بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبعونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. در جریان شعیب سلام الله علیه نکاتی مونده است که یکی از اونها این است که گرچه معجزه هر پیغمبری مناسب با پیشرفته ترین رشته های علمی و فنی و هنری و صنعتی اون ملت است، لکن هرگز معجزه مناسب با اون گناه رایج نیست. لذا نمی شود گفت این که معجزه شعیب از سنخ کیل و وزن و امثال زالک بوده است. تطور معجزه، تنوع معجزه طبق بیانی که از امام رضا سلام الله علیه در علل و شرایع آمده است این است که در هر رشته‌ای که مردم عصر هر پیغمبری در اون رشته صاحب نظر و صاحب بصر شدن متخصصن، معجزه هر پیغمبر مناسب با پیشرفته ترین رشته های علمی اون عصر است تا کارشناسان به خوبی بتوانند بررسی کنند و اظهار نظر کنند. اما نه تناسبی در کار هست نه دلیل نقلی هم این رو تأیید میکند که معجزه هر پیغمبر باید مناسب با گناه رایج اون مردم باشد. مطلب بعدی آن است که در جریان شعیب آیه 85 سوره اعراف که محل بحث است به کیل یاد کرده است، همون تو اوفل کیل و المیزان، لیکن در سوره هود و مانند آن همون طوری که وزن نفرمود میزان فرمود، کیل هم نفرمود مکیال فرمود، تو اوفل مکیال و کیل. اینجا اگر چونچه کیل گفته شد به معنی همون مکیال است که با میزان هماهنگ باشد، چه این که اون مواردی که مکیال میزان بازگو شدن اونجا هم به این معناست که در کشیدن و وزن کم ندید، چه این که در سوره مبارکه متفقین به این صورت کیل و وزن ذکر شده است که الذین ذکتال علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزرهم یخسرون. مطلب سوم این است که برخی از مفسرها این ولا تبغض الناس اشیاءهم اینا رو دو مفعول برای تبخصو گرفتن، گفتن این بخص دو مفعول میگیرد. بهرن اشیا دیگه بدل ناس نخواهد بود، مفعول ثانی است. بخص زیدن متاعهو یا حقهو یعنی نقصه. چرا دیگه؟ ذکر آن بعض خواست که ضابطه است، بیان کردن ضابطه همین است دیگه. اونجا ذکر خاص بعد از آم نکتهش اهمیت است، نظیر بنکان عدوان برای ملائکه ولی جبریل به میکال. اونجا ذکر جبرئیل و میکائیل سلام الله علیهما بعد از ملائکه از را به ذکر خاص بعد از آم است، نظیر این که گاهی امر به ذکر الله بشود بعد به خصوص نماز اهم بشود که ذکر خاص بعد از آم است برای اهمیت. اما ذکر آن بعد از خواست برای بیان ضابطه است. اول نمونه ها را ذکر میکنند بعد جمع‌بندی شده را به عنوان ضابطه ارائه میکنند. مثل بعدی آن است که این احکام خمسه ای که ذکر فرمود که بخشی به حق الله برمیگردد بخشی به حق الناس برمیگردد، لزوم توحید عبادی از یک سو، وفای به کید از سوی دیگر، وفای به وزن از سوی سوم، پرهیز از بخش حقوق مردم از سوی چهارم، پرهیز از فساد فرعرض از سوی پنجم، این مال کسی است که به یک پایگاهی معتقد باشد. اگر کسی گرفتار هرج و مرج فکری شد و به تعبیر قرآن کریم فهم فی امر مریض شد، در هرج و مرج فکری به سر برد، این از این خیرات بهره‌ای نمی‌برد. برای کسی به یک واقعیتی معتقد باشد بهره میبرد. گرچه فهم فی امر المریض نمیخواد بگد اونها گرفتار هر جواج فکری هست، میخواد بفرماد اینا آشفته شدن و نظمشون به هم خورد به نحو تعذیب. خب پس اگه کسی به واقعیتی معتقد باشد میفهمد به این که این احکام خمسه به سود اوست. مطلبی که مربوط به بعضی از بحثات گذشته بود درباره آزادی، گاهی ممکن است کسی بگوید به این که ما قبول داریم که انسان تکوینن آزاد است، آیات قول الحق من شاء فلی اومن من شاء فلی اکفر، یا انا هدینا و سبیل اما شاکر اما کفورا انا هدینا و نجدین و ماننده، تکوینن آزاد است، این رو قبول داریم. تشریعن محدود است، این رو قبول داریم. اگه کسی تعدی از شریعت کرد عذاب می شود، این رو قبول داریم. ولی عذاب کننده خداست، اونم در قیامت. کسی حق ندارد در دنیا آزادی مردم رو محدود کند مگر اونجا که باعث سلب امنیت و آسایش عموم بشود. این سخن ارجاع به قیامت مال کسیست که به قیامت باور ندارد. این برای اینکه بگه خب شما فعلا کار نداشته باشید، کار رو به خدا واگذار کنید، در حالی که اگر قیامت باشد کما هو الحق الذی لا ریب فیه، باید در دنیا تلاش و کوشش کرد کسی نسوزد. تمام تلاش و کوشش انبیا این بود که مردم به جهنم نروند. این همه قصه پیغمبر برای اون بود که مردم گرفتار سوخت و سوز نشوند. لعلک باخ و نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. لذا ذات اقدس اله هم به پیغمبر هم به پیروان پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور دادن که امر معروف کنید، نهی از منکر کنید. امر معروف غیر از تعلیم کتاب و سنت است، غیر از درس گفتن است، غیر از ارشاد و موعظه و سخنرانی کردن است. اینا موعظه است، اینا امر معروف نیست. امر معروف فرمان است، غیر از ارشاد، غیر از موعظه، جلوگیری کردن. انسان به صورت قاطع جلوی زشتی را بگیره. این جلوی زشتی را گرفتن دو جوره. یه وقت است که به مرحله ضرب و جرح و قتل و اینها نمی رسد. این وظیفه عمومی است که هر مسلمانی موظف است امر معروف کند، نهی از منکر کند، به عنوان دفع نه به عنوان رفع، تا جرم واقع نشود. که فرمود المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. امر مقام فرمان روایی است، نه موعظه و سخنرانی کردن. اونا رو گرچه برخی جزء زیر مجموعه امر معروف بودن، ولی اونا جزء مروی ارشاد و تعلیم و ایناست، غیر از امر معروف. امر معروف این است که شخص معین را در باره گناه معین انسان مورد عتاب قرار دهد، نگذارد او گناه بکند. امر معروف و نهی از منکر ناظر مقام دفع است که کسی گناه نکند، واجب و ترک نکند. این یکی. اگر امر معروف و نهی از منکر اثر نکرد، کسی دستش آلوده شد، از اون به بعد مسئله قصاص و حدود و تعذیرات و دیاد مطرح است که میگوین چرا کردی. کار دستگاه قضایی در بخش قصاص و حدود و دیاد و تعذیرات این است که چرا کردی. امر معروف و نهی از منکر این است که نکن. نه دو باب جدای منفکی است که بین هما کل عرض و سما فاصله است. یکی مربوط به این است که نکن، یکی میگن چرا کردی. بنابراین اون هم اثر امر معروف و نهی از منکر را دارد. یعنی اگر قصاص زنده شد سبب حیات است، ولکن فی القصاص حیات یا اولی الالباب. چه این که در هنگام اجرای حد فحشا فبود به این که یه عده حاضر بشوند برای خطا عبرت بگیرند و بعد این کار را نکنند. اما غرض آن است که اونی که دستگاه قضایی دارد، محکام حاکم شرعی دارند، چه درباره قصاص، چه درباره حد، چه درباره دیه، چه درباره تعذیر، این ماره جرم واقع شده است که به مجرم میگن چرا کردی. امر معروف و نهی از منکر این است که نکن. این مرحله امر معروف نهی از منکر که واجب است، بر همگان هم واجب است و قرآن هم بیان دارد، این مراحلی دارد. اولین مرحله که انزجار قلبی است، بعد ذکر لسانی است، بعد جلوگیری عملی است. این جلوگیری عملی اگر به ضرب و قتل و جرح و امثال ذلک منتهی نشود که وظایف وجود وظایف عمومی است، اون مرحلهش که به جرح و ضرب و قتل و امثال ذلک منتهی می شود، اون مال وظیفه حکومت است. ممکن است کسی را بزنن و نگذارن اون کار بد بکنن تا برسد بلغت که او را از پا در بیاورن. وقتی ببینن دارد یک نظامی را به هم میزند منتظر نیستن که به هم بزند بعد او را تعذیر کنن یا حد جاری کنن. که این مراحلی که برای امر معروف و نهی از منکر است اینا هم برای دفع است که گناه واقع نشود. توده مردم در حد جلوگیری دستش میگیرن، پاش میگیرن، نمیذارن این کار انجام بدن. گاهی تشر میذارن، گاهی اعتراض میکنن، گاهی فریاد برمی آورن. اونجا که به جرح و قتل برمیگردد دیگه در اختیار حاکم است. حاکم حکومت اسلامی میتواند جلوی طاغیان را بگیرد حتی بالقتل که اینها فساد فی الارض را مرتکب نشوند. این هم جزء شریعت هست یا نیست؟ اینا رو دین گفته یا نگفته؟ اینا رو کتاب و سنت بیان کردن یا نکردن؟ پس معلوم می شود که اون که می نویسد یا می گوید بله ما آزادی رو قبول ده، تکمیناً آزادم و شرعاً محدودم و اگر کسی از شریعت تجاوز بکند کیفر می بیند، اما کیفرش جهنم است و خدا باید بدهد، اون به نسیه حواله می کند برای این که باور ندارد. خب چطور کار خدا رو شما قبول دارید؟ اون سوخت و سوز عذابی که احدی قدرت تحمل ندارد، لا یعذب عذابه و احد، اون رو قبول دارید؟ اما اینجا چارت شلاق را که به دستور خدا میذارن که مبادا به اون آتش گرفتار بشود، این رو مشکل دارید؟ معلومه شاید اون رو نمیپذیرن. اگر اون رو پذیرن خب چرا بیچاره برود بسوزد؟ مگر اون عذاب قابل تحمل است؟ اینجا بالاخره یه مختصر حل میشود. اون عذاب قابل تحمل نیست. دار لیس فیها رحمتون، این نکره در سیاق نفس است تو نهج البلاغه. اما هیچ رحمتی تو جهنم نیست. هر کسی واقعا باور دارد خب چرا ما بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش؟ این که هر صحیح نیست. و قرآن کریم هم عده‌ای را به عنوان حافظان حدود الهی معرفی کرده است. الحافظون لحدود الله، در سوره مبارکه توبه است. اون را قبول دارم که اگر آزادی مخل امنیت دیگران باشد او را قبول دارم. میگویند ای کسی میخواد بی حجاب باشد چه کار بوداری؟ در این محدوده حرف دارم. البته درباره عقاید شخصی در نظام اسلامی صرف عقیده خوب آزاد است. کسی عقیده داشته باشد آزاد است، مادام که تبلیغ نکنند. اگر تبلیغ کرده است، چیزی نوشته است، اون میشه تو بخشای کتب زلال. تو کتاب زلال مواظب فرمودید در فقه دو تا بحث برای کتب زلال است. سیدنا استاد امام رضوان الله علیه تو تحریر دو تا بحث درباره کتاب زلال داره. یکی در باب بیع و خرید و فروش کتاب زلال، یکی هم در باب حدود و تعزیرات و دیات که اگه کسی این کارو کرده کیفرش چیست. تو اونجا به بخش فقه سیاسی برمیگردد، این بخش فقه اقتصادی برمیگردد. اینی که مرحوم شیخ و امثال شیخ تو مکاسب از کتب زلال سخن به میان آوردن فقط از جهت اقتصادیش بحث کردن، خرید و فروشش چطوره. اما حالا کسی کار کرد باید با او چه کرد؟ کسی بخواد کتب زلال را منتشر کند با او با چه کرد؟ این دیگه تو مکاسب و امثال مکاسب نیست. این امام میخواد که هم تو حدود و تعذیرات از کتب زلال سخنی به میان بیاره، تو تحریر فتوا بده، هم در بخش مکاسب در باره کتب زلال فتوا بده. تو تحریر که ملاحظه می‌فرمایید از کتب زلال در دو جا بحث کرده، دو تا فتوا داده، یکی اقتصادی یکی سیاسی. بنابراین در باره احوال شخصی کسی تو خونه شکار میکند، این رو البته من کردم، گفتن چیکار به اسرار مردم داری. اما وقتی کسی بخواد علناً گناه بکند این رو نمیشه جلوش باز گذاشت. اول ارشاد است اگر نمیداند با تعلیمش داد، اگر نمیداند که امر معروف و نهی از منکر نیست. اونجا تعلیم است، ارشاد است، موعظه است. اگر کسی نمیداند این حرام است، خب اونجا که جای امر معروف نیست. امر معروف جایی است که شخص عالما آمدن دارد گناه میکند. اگر کسی نمیداند این معصیت است، اینجا جای تعلیم کتاب و حکمت است، جای ارشاد است، جای موعظه است، نه جای امر معروف. یا می داند ولی غافل هست، ناسی هست، ساهی هست، عامد نیست، بازم جای امر معروف نیست، اونجا تذکر است. امر معروف نهی از منکر فقط در جایی است که یک شخصی عالما عامدا دارد گناه میکنه، اینجا جای فرمان است.
اینجا نصیحت. مطلب دیگر این که در همین سوره مبارکه اعراف قبلا بحث شد که شیطان چنین چیز را تهدید کرده است. آیه 16 همین سوره اعراف این بود که فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، من سر راه راست اینا می نشینم. منظور از این راه راست همون راه که انبیا آوردن. شیطان هم همونجا می رود کمین می زند. اگر ذات اقدس اله به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انک لعلی صراط المستقیم، بلکه هم راهی هم راهنما، شیطان هم چون راهزن است تو راه صراط مستقیم است، یعنی تو بیراهی که راهزن جا ندارد، که راهزن هم میاد تو مسیر راه غافله، شیطان هم تو صراط مستقیم است همونجا کمین میزند، یعنی در راههای انحرافی جای شیطنت نیست. اونایی که از راه مستقیم پرت شدن دیگه زیر مجموعه شیطانند و در راه‌های غیر مستقیم سر می‌برند. پس شیطان هم برای کمین زدن و رهزنی میاد تو صراط مستقیم. گفت لعقدن لهم صراطک مستقیم. این گروهی که در برابر شعیب سلام الله علیه به مقابله پرداختن جزء شیاطین الانس بودن. اینا هم تو صراط مستقیم کمین می‌زدن. وجود مبارک شعیب سلام الله علیه طبق دستور الهی به اینها فرمود ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، جد شیاطین و انس نباشید سر راه مردم بشینید. خب این نشون میدهد که سر راه مردم نشستن تنها به این نحو نیست که کسانی که از شهر یا روستاهای دور می آمدن برای ملاقات شعیب سلام الله علیه اینا سر راه اینا بشینن، تخفیف کنن، تهدید کنن، ارعاب کنن، بلکه راه فکری مردم هم میبستن با نوشتن با گفتن، به دلیل که قعود علی الصراط این اختصاصی به راه ظاهری ندارد. نشانش همون آیه 16 همین سوره اعراف است که شیطان سر راه راست مردم مینشیند، یعنی رو اون راه فکری مردم مینشیند. و تعبیر به تبغونه ها عوجا هم همین را تعیید میکند، چون عوج به فتح این مال دیوار و بناهای دیگه است. یه شاغول میذارن ببینن این دیوار کج یا نه. اگر دیوار کج بود میگن این دیوار عوج دارد به فتح این، اما اگر یه فکری کج بود میگوین این فکر عوج دارد به کسر این. درباره قرآن کریم هم این بود که غیر زی عوج است، نه تنها معوج نیست، نه تنها عوج ندارد، غیر زی عوج است. شاید تو بحثایی که به مناسبت درباره و اسکن تو منظوریتی به وادن غیر زیزر بیان شد، اونجا اشاره شد که زمین چند قسم است. یه وقت زمین دایر است که حی بالفعل است، مزرعه است و مرتع. یه وقت است که نه، بائر است. این زمین بائر که داره بوار و هلاکت هست و فعلا میت است، این زمین لم یزرع است. زمین لم یزرع چون عدم ملکه است در برابر مزروع، یعنی این شأنیت زرع دارد ولی امسال کشت و زرع نشده، اینو میگن زمین لم یزرع. قسم سوم زمین سنگلاخ است که آب دارد، نجا برای کشت و کار است، نجا برای شیار است، اینو میگن غیر زیزر، نه لم یزرع. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه به خدا عرض کرد که پروردگار اینجا نه تنها دائر نیست، بائرم نیست. اینجا نه تنها مزرع و مزروع نیست، لم یزرع هم نیست که حالا قابل زرع باشد ولی کسی کش نکرده، چون آب نداره. غیر زی زرع چند چیز در باره قرآن از طرف عکس است، فرمود اصلا غیر زی عوج است، اصلا راه برای اعوجاج در اونجا نیست، این نقطه مقابل اوست، این غیر زی عوج است. خب از این که عوج به کسر این معمولا ضبط شد به قرائت می شود و این اعوجاج مربوط به اعوجاج معنوی است ظاهری، معلوم می شود که اون بیگانگان میخواستن همین راه را کج کنن، یا یعنی این راه دینی را کج کنن و سر همین راه هم مینشستن. بنابراین اون که با قلمش با گفتارش با تبلیغات سوئش شبه ایجاد میکند، اینم مشمول همین است که لعقدن لهم صراطک المستقیم است. و نهی شعیب سلام الله علیه هم شاملش میشود که ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، منتها دیگران که آمدن گفتن تو ادون منظور از این سراس آنتی سر راه می نشستن نمی داشتن که کسی با شعب سلام الله مصاحبه کند، از این کلمه تو ادون خواستن کمک بگیرن. تو ادون هم خیلی صریح نیست در ایاده ظاهری فیزیکی که اگر شما رفتید با شعب سلام الله ملاقات کردید ما شما رو زندان میبریم اعدامتون میکنیم. ایاد هم ممکن است که در باره مسائل مادی باشد، مثل ضرب و جرح و قصد، گاهی هم ممکن است تخفیف به صفاحت فکری باشد. اینا تهدید میکنن که شما را به ارتجاع میکشانن، شما را واپسگرا میکنن، شما را از آزادیتون باز میدارن و مانندان. اینا هم مشمول ایاد است. لذا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون و تصدون عن سبيل الله من آمن به و تبغونها عوجا شامل راههای ظاهری و راههای باطنی، شامل تهدید و ارعاب ظاهری، تهدید و ارعاب باطنی و شامل القای شبهه هم اینا خواهد شد. مسئله بعدی آن است که فرمود وذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم. این کثرت تنها راجع به کثرت نسل نیست که مشکلات شما در اثر ازدیاد جمعیت حل می شود و تنها مربوط به کثرت مادی هم نیست که در اثر غنا و مشکل فقرتون برطرف می شود، بلکه اقتدار را هم شامل می شود. شما قلیل بودید فکثرکم، یعنی ضعیف بودید به خدا شما را قوی کرده است. یه ملت مقتدر از نظر نیرو کثیر است، پس هم کمی را شامل می شود هم کیفی را. فمود بنظر و کیف کان عاقبت المفسدین، که مفسدین از جریان قوم نوح گرفته تا قوم لوط، که قوم لوط نزدیکترین قوم بودن نسبت اینها، که در بخشا دیگر می فرمود که ما قوم لوط منکم ببعید. اونگاه فرمود به این کان طائفت منکم آمنو بالذی ارسلت به و طائفت لم یؤمنو پس برو حتی یحکم الله بیننا و هو خیر الحاکمین. قوم شعب یه اعتراض مستقیم با خود او داشتن، یه اعتراضی هم با او و مؤمنان و همراهان او داشتن و یه درگیری هم با خود داخلی مؤمنین داشتن. اونجا که با خود شعب سلام الله درگیرن، با او حرف میزنن که میگن ما تو را رجم میکنیم، اون را ذات اقدس را در سوره مبارکه هود بیان میکند، آیه 91 سوره هود، قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول و انا لنراک فینا ضعیفا ولولا رحمتک لرجمناک ما انت علینا بعزیز. ما تو را سنگباران میکنیم، رجم میکنیم. اونگاه وجود مبارک شعیب سلام الله علیه شخصا به جواب پرداخت، قال یا قوم عرهتی اعز علیکم من الله و ترستموه و راکم دهریا ان ربی ما تعملون محیط. اون برخورد کفار از قوم شعیب باش سخت شخص شعیب سلام الله علیه، یه برخورد هم با شعیب و قوم شعیب دارن و اون آیه 88 همه سوره مبارکه اعراف است که در مورد بحث است. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. یه تهدیدی است مستقیما متوجه شعیب و همراهان شعیب. اون چه در سوره هود هست مستقیما با خود شعیب است که لرجمناک. اون چه در آیه 88 سوره مبارکه اعراف است این است که لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا. این دو بخش فعلا از محل بحث بیرون است. اون چه که به سوره هود برمیگردد که درگیری تنگاتنگ با خود شعیب سلام الله علیه است در سوره هود مطرح است، و اون چه که درگیری با شعیب و قوم شعیب است اون در آیه بعد مطرح می شود به خواست خود در همین سوره. اما اون چه در این آیه 87 سوره اعراف محل بحث است این است که معلوم می شود مؤمنین با کفار درگیری داخلی داشته. اینجا وجود مبارک شعیب دارد به هر دو گروه نصیحت میکند که شما با هم اختلاف نکنید، بذار این کشور به سلامت به مقصد برسد، عادی اداره بشود، دیگه داخلی رو به هم نزنید. فرمود به این کان طائفتون منکم آمنو بالذی ارسلت به، که اگه یه عده از شما منو قبول دارید و طائفتون لم یؤمنو دیگه به جان هم نیفتید، پس برو بالاخره خدا احکام الحاکمین است، مسئله یه طرفه میکنه. شما این زندگی مسالمت آمیز و وحدت ملی رو به هم نزنی، مشه الان بیگانه نیستن که به جنگ هم قیام بکنیم. که حالا اگر مسئله دین نیست، این وحدت ملی رو به هم نزنی، زد آرام باشه هم بگرد. و این کان طائفتون منکم آمنو بالذی ارسلت به و طائفتون لم یؤمنو پس برو. یه وقت است که این نصیحت به صبر و حلم فقط متوجه مؤمنین است، نظیر کار موسی سلام الله علیه که به مؤمنین همراهش میرن مصحب بکنید ما در اثنای مبارزه این بالاخره العاقبت للمتقین. یه وقت است که خطاب به خصوص کفار است که منتظر باشید، این انتظار تهدیدآمیز است، نظیر جریان قوم عاد که در همین سوره مبارکه اعراف بحثش گذشت که فرمود فانتظروا انی معکم من المنتظرین، آیه 71 همین سوره اعراف بود که وجود مبارک هود طبق دستور الهی به قومش فرمود اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین. این امر به انتظار است آمیخته با تهدید و ارعاب و انذار. یه وقت است که نه خطاب به خصوص مؤمنین است، دور صبر دار فهمت این نفی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اینه تو اصنای مبارزه فهمت صبر کنید بقیه پیروز بشدید. نه نظیر اون دستور ارعاب آمید حضرت هود نسبت به قوم عاد بود فانتظر اینی معکم من المنتظرین که به خصوص کفار میگوید که این تهدید است، یعنی منتظر عذاب الهی باشید ما هم منتظریم، بلکه امر به صبر است نسبت به هر دو گروه. فرمود هم مؤمنان صبر کنند هم کافران صبر کنند، بالاخره تو جهان هستی یکی هست که حرف آخر رو میزند و اون خداست. اینطور نیست عالم حسابی نداشته باشد، کتابی نداشته باشد، که بالاخره یک کسی دارد اداره میکند جهان را، یا نه باورحق شما اوضاع داخلی رو به هم نزنید. ما که در دو شهر نیستیم، در دو کشور نیستیم که به جان هم بیفتیم، که تو یک کشور داریم زندگی میکنیم، تو یه محدود داریم به سر میبریم. پس برو حتی یحکم الله بیننا و هو خیر الحاکمین. این حکومت حکومت تکوینی خداست، یه حکومت تشریعی است که در تلیه سوره مبارکه مائده بحثش گذشت. آیه یک سوره مائده این بود یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمه الانعام الا ما یتلى علیکم غیر محل الصید و انتم حرم ان الله یحکم ما یرید. این مربوط به شریعت است، چه حلال است چه حرام است، چه وفا بکنید چه وفا نکنید و مانند این میشه حکم تشریعی. یه وقت است که شعیب سلام الله علیه به ملتش میگوید او خیر الحاکمین است، حکم میکند، حکم تشریعی رو که کرده، این احکام خمسه که من آوردم از طرف اوست دیگر. فهمد اعبد الله بلا اله غیر مرک اوست، اوف المکیال و المیزان حرف اوست، لا تبست فیل عرض بعد اصلاحا حرف اوست، لا تقود و بکل سرات تو ایدون بی حرف اوست. اینا حکم های تشریعی که او گفته. از این بعد منتظر حکم تکوینی ذات اقدس اله هستیم. حالا ببینید رسالت انبیا تا کجاست؟ برای حفظ وحدت ملی، برقراری امنیت تا کجا تلاش و کوشش میکنن؟ میگن اگر بیگانه بودید خواب با دست به شمشیر میکردیم و با دیگر میجنگیدیم، اما همه آشنا تو یه شهر داریم زندگی میکنیم، موضوع را به هم نزنیم، شما هم صبر بکنید، شما هم صبر بکنید تا بالاخره اون کسی که حرف آخر رو باید بزند بزند. الحمدلله رب العالمین.